بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با مقوله عین بود، چون مقوله عین وابسته به بحث مکان هست، از این جهت وارد مسئله مکان شدیم، نیتش و اماراتش رو مطرح کردیم، اقوال متعدد در تبیین حقیقت مکان هم ارائه شد. در ادامه اون چی که به عنوان قول ششم مطرح شد، انکار مکان بود. بزن ما واقعیتی به عنوان مکان نداریم. علامه طاهری می‌فرماید از اونجایی که مسئله امارات چهارگانه و وجود اینها در فقه خارجی امری مسلم و قطعی و بدیهیه، لذا اگر کسی مقوله عین را، یعنی مکان را به تبعش مقوله عین را انکار بکنه، باید مسئله مکان و مقوله عین را به گونه دیگری در واقعیت خارجی بپذیره. بعد از دلان می فرمان که وقتی ما این اماره های چارگانه رو در نظر می گیریم، اگر بخوایم این رو بر مقوله جوهر یا مقولات دیگر تطبیق بکنیم خیلی دشواره. تنها یک مقوله هستش که امکان ارجاع مکان و عین به او وجود داره و اونم مقوله وزه، که الان تعریف وز در ادامه میاد، بحث وز خواهد. این احتمال وجود داره، چنانچه خود علامه طباطبایی هم تمایلاتی به ویژه در بدایت الحکمه نشون دادن که بیمیل نیستن مقوله عین برگرده و جزئی و نوعی از مقوله وضع به حساب بیاد. منتها در ادامه ایشون می‌فرماد با توجه به برخی از مطالعات که دو نمونه از مطالعه رو اینجا مطرح می‌فرماد، ما نمیتونیم مقوله عین رو به مقوله وضع تحلیل و تقلیل ببریم. البته در یه مرحله می‌فرماید این که بخواد تطبیق بر جوهر و بقیه مقولات بکنه بسیار واضح هستش که نشدنیه. احتمال این که بگیم مقوله وضع هستش وجود داره. منتها دو تا مطالعه که در اینجا ارائه شده، این دو مطالعه نشون میده که ما نمیتونیم بگیم مقوله عین همون مقوله وضع و نوعی از اوست. این نمیتونیم بگیم. خب طبیعتاً این روال بحث آدم انتظار داره که این دو نوع مطالعه‌ای که علامه طباطبایی مطرح می‌فرماید در خصوص مغایرت مقوله عین با وضع باشه. اگه این کار می‌فرمودن خیلی عبارت هم سلیس و روان می‌شد. منتها ایشون به این سمت رفته که تو این دو تا بیان می‌فرمان که مقوله عین نمی‌شود تقلیل بره به هیچ یک از مقولات دیگر، حتی مقوله وضع. حالا من در تطبیق رسیدم متوجه می‌شید چرا این دغدغه رو دارم و مطلب رو دارم مطرح می‌کنم. این عبارت سخت شده، اون موزون بودن و روان بودن لازمه خودش رو به خاطر این نکته از دست داده. یعنی این دو مطالعه ای که الان علامه طباطبایی میفرمان، این در مقام اثبات مغایرت مقوله عین با تمام مقولات از جمله وضع مطرح شد. در اون خودشون پیشتر فرمودن، الان میخونیم عبارتش، پیشتر فرمودن که اصلا مقوله عین حالا به حسب این اماره های چهارگانه‌ای که داره، اگه عین رو هم نپذیرید، قابلیت تطبیق بر جوهر و بقیه مقولات رو اصلا نداره. فقط تنها چیزی که محتمل است و ممکنه به ذهن برسه بحث وضعه. اگه ایشون به این سمت مسئله رو سوق میداد و این دو تا بیانی که الان ما داریم منحصرا در خصوص مغایرت عین با وضع می آوردن، بحث راحت تر پیاده می شود. ولی ایشون چیکار کرده؟ این دو تا بیان رو، این دو تا مطالعه رو در ارتباط مغایرت مقوله عین با همه مقولات دیگر حتی مقوله وضع آورده. بلذا وقتی آدم میخواد مثال بزنه توضیح بده، یه مقدار با پیچیدگی همراه هستش. عبارت رو ببینید که توضیح بده. ایشون فرمودن که سادسها قول و بعض هم به انکار المکان. اینا پنج تا قول هستش. قول ششم این هستی اصلا چیزی ما به عنوان مکان اصلا نداریم. بعد الان فرمودن و اسکانت الامارات الاربع المذکور آنفن بدیهیتن لا یرتاب و فیها، از اون جایی رو که اماره های چهارگانه‌ای که ذکر کردیم اخیراً، این امور بدیهی، یعنی بدیهی از وجودش تو خارج، نه اینکه نفس امارات بدیهی، یعنی بدیهی هستش که اینو ما تو خارج داریم، یه حقیقتی داریم که این اماره های چارگانه رو داره. از اون جهت که اینجوریه و هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نیستش، منکرین مکان و به تبع اون منکرین عین، نگفتم که این بحث عین و مکان به هم وابستگی داره؟ اینجا بحث صرف انکار مکان نیست، بحث مقوله عینه و مکان هم یک مقوله نیست، تا مواظب باشیم ما بحث عین رو اینجا داریم. خب فعل المنکرینه، کسانی روی که منکر مسئله هستن، علل قاعده باید این رو برگردونن به یک مقوله دیگری. خب به چی برگردونن؟ چیزی که به ذهن میرسه، حتی خود علامه هم تمایل نشون داد در بدایه، اینی که به مقوله وضع برگرده. دقت کنید، نمیخواد بگه مقوله مکان به مقوله وضع برگرده، مقوله عین نوعی از مقوله وضع بشه. این نوسان وجود داره. مثلا ما الان بالا گفتیم منکر مکانه، بعد میگه که پس منکرین مکان باید برگردن مکان رو به مقوله وضع. مکان که نباید به مقوله وضع برگرده، عین استش که به مقوله وضع برمیگرده. یعنی مقوله وضع که هیئت حاصله از یک شی در نسبت با اشیاء دیگر هستش، یه تیکش یه بخشش رو ما همون عین میدونیم. توجه کردید؟ این سبکی باید در نظر بگیریم. این که مثلا ما بخوایم مکان رو به مقوله و یعنی بگیم مکان زیر مجموعه مقوله وضع، این نیست. توجه کردید؟ یعنی این جابجایی بحث عین و مکان صورت میگیرن، در ذیل هم باز داریم. فعل المنکرین، یعنی منکرین واقعیت داشتن چیزی به عنوان مکان که در پی او مقوله عین شکل بگیره، چون مسئله تحقق خارجی امارات چارگانه‌ای که گفتیم امری بدیهی و تردید ناپذیره، پس باید برگردونن مکان را یا مقوله عین را الی مقوله الوضع. خب چرا به مقوله وضع برگردونیم؟ شاید به مقوله جوهر برگردوندیم، شاید به مقوله کم برگردوندیم. میگه فغیرها من الجوهر و سایر الاعراض لا ینطبق علیه. البته تا میفهمد غیر مقوله وضع، غیر مقوله وضع از جوهر، مثلا مقوله جوهر یا بقیه اعراض، کم، کیف، جده، فعل، انفال، اینا، اینا که قطعا لا ینطبق علیه. البته تا یعنی غیر این مقوله منطبق نمیشه بر اون چیزی رو که این اماره های چارگانه ازش استفاده میشه. یا میتونید بگید لا ینطبق اون چیزی که اماره های چارگانه داره علیه، یعنی بر این غیر. فغیرها من الجوهر و سایر الاعراض لا ینطبق علیه البته تا. پس محل در واقع این احتمال که ما بخوایم راه بدیم، مسئله مقوله وضع هست. فقط آدم انتظار داره که از اینجای عبارت که داره اون دوتا مطالعه رو مطرح میفرماد، بیاد تغایر مقوله عین رو با مقوله وضع فقط نشون بده. اتفاقا مثالایی هم که میزنن تو همین فضاست، ولی ایشون دوباره مسئله رو عام کرده. به چه معنا؟ به این معنا که مقوله عین غیر از تمام مقوله های دیگه است، حتی مقوله وضع. یکم تو مثال مسئله یه مقداری بغرنج تر شده و یکمی سخت شده. حالا لکن یرد علیه، اگر ما بخوایم مقوله عین را بالکل قبول نکنیم و مسئله را مثلا به مقوله وضع و سایر مقولات مرتبط بدونیم، اینجا دو تا اشکال وارد میشه. دو تا مطالعه به ما نشون میده که مسئله مکان و مقوله عینی که برگرفته از مکان هستش متفاوت با بقیه مقولات و در رأس اونها مقوله وضعه. خب اون دو تا نمونه رو که مطرح میکنه این هستش. ما گاهی از اوقات میبینیم جسم تغییر به معنای انتقال درش روی میده، این حرکت نقلی انتقالی درش روی میده، ولی هیچ یک از مقولات او تغییر نمیکنه. یعنی نه جوهرش تغییر میکنه. اگر میبرد مستقیما سر بحث وضع، یعنی این مسئله اینجوری مطرح میفرمودن، مطالعه اول این هستش که میشود حرکت نقلی و انتقالی صورت بگیره ولیکن وضع شخص تغییر نکنه. اگه اینجوری باشه پس معلوم میشه که مقوله عین و مسئله مکان ارتباطی به بحث وضع نخواهد داشت. ایشون باز فرمودن همه در واقع مقوله ها از جمله مقوله وضع. خب این مثالش چجوری میشه؟ چطور میشه که انتقال صورت بگیره ولیکن هیچ یک از مقوله ها تغییر نکنن؟ اگر این رو بتونیم پیاده بکنیم در ضمن یک مثال، این نشون میده ما با یک پدیده دیگری غیر از مقولاتی رو که الان ما میخوایم مطرح بکنیم باش روبرو هستیم. یعنی مقوله عین زیر مجموعه وضع نخواهد بود، چنانچه زیر مجموعه سایر مقولات نخواهد بود. اگه بتونیم این مثال رو پیاده بکنیم، چجور می شود حرکت حرکت انتقالی یه اماره بسیار مهم در کشف مکان و مقوله عینه. چرا یه تاکید میکنم حرکت انتقالی؟ حتی جایی که ایشون مطرح فرموده حرکت خالی آورده، موضوع باشیده به حرکت جوهری نیاریم، حرکت های کیفی اینا رو نیاریم، کار خراب میشه. اصلا اونا اماره مسئله مکان نیستن. اونی که اماره مسئله مکانه چی هستش؟ همین حرکت انتقالی نقلی هستش. این محل بحث ماست. الان ما میخوایم بگیم که میشود درش یک شیئی حرکت انتقالی صورت بگیره ولی هیچ مقولهش دست نخوره، حتی وضعش هم تغییر نکنه. این چجور میسوره؟ بله جوهرش میتونه تغییر نکنه، کمش کیفش اینش میتونه تغییر نکنه، ولی چجوری باید حساب بکنیم که وضعش تغییر نمیکنه؟ توجه کردید؟ وضعش چجوری تغییر نمیکنه؟ خب شما در نظر بگیرید وقتی که یک شی در یک جا قرار داده میشه، بگیم حرکت انتقالی پیدا بکنه ولی مقوله وضع چیه؟ هیئت حاصله از یک شی نسبت به اجزای درونی و نسبت به اشیای بیرونی. چجور میشود که انتقال و حرکت نقلی صورت بگیره ولی وضع تغییر نکنه؟ چون بالاخره وقتی که یه حرکت روی بده، اون وقت نسبتش با اشیای پیرامون هم چی میشه؟ تغییر میکنه. چجور میشه؟ یه تصویری که میشود کرد اینه که الان مثلا فرض کنید که ما یه نسبتی با اشیاء موجود در این ساختمون داریم. این ساختمون هم یک نسبتی با چی داره؟ این اتاقی که ما درش هستیم یه نسبتی با مجموعه این ساختمون داره. بگیم کل این ساختمون رو حرکت میدیم. توجه کردید؟ اینجا حرکت انتقالی از یک جهت صورت گرفته در مقایسه با چی؟ با بسترهای خارج از این ساختمون، ولی وضعش عوض نشده. ولی ما میدونیم اگر شما حرکت انتقالی مثلا بدن ما را در نظر بگیرید با وضعیت خارج از این ساختمون در نظر بگیرید، خب این سوال پیدا میشه که چرا شما مقوله وضع رو فقط در مقایسه با مجموعه این ساختمون در نظر گرفتید؟ بله، اگر شما بگید وضع فقط نسبت سنجی این شی است با همین اشیایی که الان پیرامونش دیده میشه، مثلا اگه این رو بگید، خب ممکنه کسی بگه حرکت عینی رو هم ما با همین میسنجیم، حرکت عینی هم اینجوری. اگه بگید نه، حرکت عینی رو من میخوام با تمام وضعیت‌های قابل سنجش بسنجم، ولی مقوله وضع رو فقط با اشیای پیرامونی که دم دست من هست. اگه اینجوری بگیم کاملا قابل تصویره. یعنی بگیم مثلا یک کشتی خیلی عظیم و بزرگ که مثلا اگه میخواد آدم سراتش رو بگرده باید یه تاکسی بگیره که این و اون ورش رو بگرده. توجه کردی؟ اینجوری مثلا در نظر بگیرید. و آدم فرضون که تو این کشتی عظیم هستش، یه وقتی مثلا حرکت میکنه راه میره، خب حرکت نقلی انتقالی هم داره، وضعش هم داره تغییر میکنه. ولی وقتی گرفته یه جایی نشسته یا دراز کشیده یا داره استراحت میکنه توی اتاقی هستش و همسایه‌ن یه جایی نشسته، الان اینجا حرکت انتقالی آیا دارد یا و وضعیت وضعش چی؟ میگیم وضعش نسبت به این مجموعه بزرگی که درش هست یکسانه، ولی حرکت واقعی نفس الامری داره. چرا؟ چون کشتی داره حرکت میکنه و این متحرک است ولی وضعش تغییر نکرده. اینو مواظب باشیم. این در صورت هستش که وضع رو چجوری تعریف کنیم؟ وضع رو بگیم نسبت به همین اشیایی که پیرامونش بوده تا محدودهایی که دیده میشه. ولی اگر وضع رو بگیریم نسبت به جمیع اشیاء خارج از خود او، اونجا در واقع نمیشه حرکت انتقالی صورت بگیره بدون اینکه وضعش تغییر بکنه. حتما وضعش تغییر خواهد کرد. توجه کردید؟ حتما وضعش در واقع عوض میشه. خب این با چیکار بکنیم؟ هی باید وسیع‌تر 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 با در نظام طبیعت قدیم با فلک الافلاک مثلا در نظر بگیریم. اگر بحث فلک الافلاک رو در نظر بگیریم، آیا میشه بعد تصویر کرد که حرکت روی بده اما وضعش تغییر نکنه؟ خب اینجا ما مشکلات داریم، چون اگه بخوای بگی حرکت در نظر گرفته میشه با کل اون فلک الافلاک، خب این فلک الافلاک رو با چی لحاظ میکنه که میگه حرکت صورت میگیره؟ چون خارج از اون که فضا معنا نداره. این حرکت کل فلک الافلاک حرکت جابجا شونده اش، نه حرکت دوریش، نه حالا در مستقی بعدی داریم تو چون این فضای چجوری میسوره. لذا برای پیاده کردن مثال در مطالعه اول دچار دردسرهایی شدن. مثلا بعضی اینجوری مثال زدن، این مثالا زده شده، مثلا فرض کنید که آدم در یک وضعیت خاص باشه، مثلا فرض کنید دراز کشیده باشه،
توجه که دراز کشیده باشه. و بعد با همین وضع دراز کشیده، با وقتی کسی دراز کشیده باشه، یه وضع ویژه‌ای با تحت داره، یه وضع ویژه‌ای با سخت داره، یه وضع ویژه‌ای مثلا با جوانه به خودش داره، درسته؟ که این فرق میکنه با کسی که نشسته باشه، با کسی که ایستاده باشه. وضع رو این معنا بگیریم، بعد بگیم این شخص رو با همین وضعیتش یه به یه جایی بند باشه، یه کسی اینو بکشه اون ورتر، وضعش تغییر نکرده ولی مکانش تغییره. خب این در واقع حالا عرض کردم یه جور فشار آوردن برای اینکه یه مثالی زده بشه، ولی مسئله عمیق‌تر از اینه. مقوله و لذا مطالعه نخستی که اینجا مطرح میشه، ممکنه که انسان بخواد دغدغه‌هایی رو در ارتباط با او اعمال کنه. اما مثال دوم خوبه، یعنی مطالعه دوم خوبه. در مطالعه دوم نشون داده میشه که در واقع تغییر وضعی در شی حاصل میشه ولی تغییر مکانی نداره. ما اگر یه جا ببینیم وضع از مسئله مکان و عین جدا شده، این برای اثبات مغایرت کافیه. لذا تو مطالعه دوم اگه تثبیت بشه کافیه. مطالعه دوم چی؟ این هستش که شما یه کره ای رو در نظر بگیرید که این کره دور خودش بگرده بیان که مکانش عوض بشه، یا مثلا حرکت نقلی انتقالی داشته باشه، بس اسم مکان نیاریم، حرکت نقلی انتقالی داشته باشه. در چنین فضایی وضعش داره تغییر میکنه ولیکن حرکت انتقالی نداره، یعنی مکانش تغییر نمیکنه. پس معلوم میشه مکان غیر از بحث وضعه. مثلا شما یه کره، مثلا کره زمین داره دور خودش میگرده، وضعش تغییر میکنه، نسبتش با اجزای پیرامونی داره عوض میشه، ولی حرکت انتقالی نکرده که، یعنی این اماره درش پیدا نیست. تغییر مکانی یعنی همین اماره‌ای که داریم، انتقال از او و به سوی او و سکون در او. توجه کردید؟ این انتقال از این موازی باشه، همه یک امار است. اونجا هم عرض کردم اینا رو جدا جدا نکنید، نگه خود سکون درش هست. سکون درش در جایی باید باشه که انتقال از او به سوی او هم معنادار باشه. اونا همه یک اماره است، اون بخشی که اونجا گودی اماره است. الان این اماره در اونجا وجود، پس معلوم میشه که مقوله عین که ما به نحو ارتکازی در خیلی از جا مشاهده میکنیم، میشود در جایی تغییر نکنه ولی وضعش تغییر کنه. اگر عین بخشی از وضع بود، با تغییر وضع باید مقوله عین هم چی میشد؟ تغییر پیدا میکرد. حالا این دوتا عبارت شو بخونیم، یه کمی سالمتر هست، حالا سالمتر رو داشته باشیم. نه نه، اگر اینجوری که شما تصویر کردی از اینجا گرگد انتقالیه، اگر کروی باشه، خب کروی باشه عوض بشه، در اینجا که تغییر بکنه وضعش تغییر کرده ولی مکانش تغییر نکرده،
دور خودش
بشه، روی محور، روی یک محور بگرده، نه اگه این اینجوری بگرده، نه روی یک محور بگرده. این هست، من فکر کردم یه اشکال دیگه میخواهید مطرح بکنید که اون قابل میشد یه دغدغه‌ای پیش آورد. حالا من این قدر بخونم پیاده بود، گفتیم که همیشه وقتی توضیح دادی زود پیاده کنیم، توجه کردی؟ بله، میفهمد که لکن یرد علیه، این یرد علیه اول، مطالعه اول، و ربما یعرض و تغییر، مطالعه دوم. لکن یرد علیه ان الجسم ربما ینتقل من مکان لا مکان. این دیگه از زیغ لفظ ها، من دیگه بحث سر خود مکانه، بس نه، ما اون اماره رو در نظر، اماره چیه؟ حرکت انتقالی. از من یه تاکید میکردم بریم همون کلمه حرکت انتقالی رو فقط توجه کنیم. حرکت انتقالی امریز محسوس ما یا غریب به محسوس، بحثی ما درش نداریم. هر جای حرکت انتقالی صورت بگیره، ما اونجا پدیده مکان رو داریم و در پیش پدیده چی رو داریم؟ عین رو داریم. الان ما میخوایم نشون بدیم که در جایی حرکت انتقالی صورت میگیره ولی هیچ تغییری در هیچ کس مقوله، حتی مقوله وضع، صورت نمیگیره. توجه فرمودید؟ خب اگر این اتفاق بیفته قطعا ما با یه پدیده جدیدی غیر از اونا روبرو هستیم. این خب این همونی هستش که ما به عنوان مکان میشناسیم. میفرماد لکن یرد علیه، اینو مواظب باشید، اینو ما در مقابل چه کسی داریم این حرف رو میزنیم؟ اینو در مقابل کسی که منکر اصل مکان به طور کل هست. گرچه اگر دوستان دقت بکنن نگن که مثلا تابستان یا سال گذشته که تو این موقع تعطیل بود، الان هم که اوضاع کرونا و نمیدونم این وضعیت ها هستش، طرف حوصله داره چقدر داره مثلا اینا رو بحث میکنه. من حالا اگر دقت بکنید این بیانات اگر بی اشکال بود، اگر این بیاناتش بی اشکال بود، نه تنها قول منکر به مکان و عین رو ابطال میکرد، تو اون بخش تبیین حقیقت مکان هم دخالت میکنه. توجه کردید تو بخش تبیین حقیقت مکانم دخالت میکنه. حالا باز دوستان تو بحث و مطالعاتی دارم به این مسئله دقت بکنن. لکن یرد علیه ان الجسم ربما ينتقل من مکان، یعنی ربما ينتقل بالحرکت الانتقالیه، اینجوری بگیم به. چرا میگه من مکان الا مکان؟ تا ذهن ما نره به طرف انتقال و حرکت جوهری کمی کیفی به اون فضا نره، و این مجبور شده بگیم من مکان الا مکان. ولی اگر میگفتیم حرکت انتقالی هم اصطلاح روشن و جا افتاده ای هستش، عرف هم همیشه با همین حرکت، اصلا بگی حرکت کافیه، اصلا من مکان نیار. چه بسا یه وقتی جسم حرکت میکنه از یک مکان به مکان دیگر، معدم تغییر فی جوهره. اصلا اگه دقت کنید تو عبارت، اصلا نباید اینجا بحث جوهر بیاد، فقط بحث وضع باید مطرح بشه. شما قبلا فرمودید در جوهر و بقیه اعراض که اصلا انتفاق پذیر نیست، فقط مقوله جوهر. پس این دو تا بیان در خصوص مسئله جوهر باید پیاده بشه. ولی حالا علامه طباطبایی عام فرمودن دوباره، با اینکه اول فرمودن اصلا اون هیچ نمیشه تطبیق نمیکنه فقط بر مقوله وضع، این دو تا بیان علی القاعده باید در تبیین مغایرت عین با وضع می بود، همونجوری که در توضیح عرض کردیم. بله، ان الجسم ربما ينتقل من مكان الى مكان، معدم تغییر فی جوهر، جوهرش همون سنگ هست، تغییری نکرده، و سایر اعراضش غیر از سایر اعراض، حتی بزنید به وضع، هیچ یک از اینها تغییر نمیکنه، ولی اینجا یک تغییر حاصل شد، اون تغییر حتما باید بگیم در قالب مقوله عینه، و اینجا مسئله مکان راه پیدا میکنه و مقوله عین هم شکل میگیره. این یک مطالعه که اون گفتم این مطالعه تطبیق مصداقیش خیلی سخته. مثالایی که زدم، مگه انسان مقید بکنه مقوله وضع رو یه چیز محدود بدونه، عین رو مثلا مقولهش رو وسیع‌تر بدونه، یه چیزی کارو باید بکنه تا مثال درست‌تر بیاد. این یک نکته. نکته بعدی که در اینجا وجود داره، این مطالعه دومی که اینجا صورت گرفته اینه، و ربما یعرض تغییر، چه بسا عارض این شی میشه، این جسم میشه، ربما یعرض تغییر فیه ما عدم الانتقال، چه بسا این فیه رو به چی بزنیم؟ یعرض رو به اون جسم و شی بزنیم، فیه رو به چی بزنیم؟ به جوهر و سایر اعراض. گرچه خیلی جالب بود فقط به چی میزدیم؟ وضع میزدیم، چون محل اصلی بحث و نکه پیگان مسئله اینجاست. حالا ربما یعرض هو، چون قبلا عام فرمودن، اینجا هم عام میگیم، میفرماد که و ربما یعرض هو التغیر فیه ما عدم الانتقال، یعنی هیچ حرکت انتقالی صورت نمیگیره، یعنی عینش ثابت میمونه، در این حال بقیه عوض میشه، این معلوم میشه عین غیر از بقیه است. میشه دغدغه اعمال کرد اون دیگه. این تازه این دومیش یکم علیه السلام تره.
وضعش عوض
نمیشه. چرا وضعش عوض میشه؟
نقطه های کره.
خب باشه دیگه، کره همین دیگه، کره اینه دیگه. کره وقتی این باشه، این کره نسبتش وقتی میچرخه نسبت اجزا با یکدیگر عوض نمیشه، ولی نسبت کره و اجزای او با اشیای پیرامونی عوض میشه دیگه. به لذا شب و روز و اینا درست میشه دیگه، اگه نباشه که شب و روز درست نمیشه. و ربما یعرض هد تغییر فیه ما عدم الانتقال، چه بسا عارض میشود شی را یا اون جسم را تغییر در جوهر و سایر اعراض. ولی که این اگه فقط وضع بود راحت، حالا شما تغییر جوهری رو هم باید پیاده کنید، تو مثال سخت میشه، وقتی عامش بکنید باید بگید تغییر جوهری هم داره، تغییر کمی هم داره، مثالش خیلی سخت میشه. توجه کردید؟ یعنی یه چیزی پیدا بکنید که کمش، کیفش، جدش، فعلش، انفعالش، جوهرش همش تغییر میکنه، وضعش هم تغییر میکنه، عینش تغییر نمیکنه، سخت میشه. دقت کنید چند لایه‌ای شد اشکالاتی که عرض کردم. یکی این عام میشه، الان پیدا کردن مثالش سخت میشه. اگر ببرید فقط به طرف وضع و عینی خوب میشینه، وضعش تغییر میکنه، عینش تغییر نمیکنه، چون اون مدعی میخواد بگه عین در واقع نوعی از وضعه، در دل وضع معنا میشه. نه در دل وضع دیگه، در دل وضع معنا میشه، این سبکی دیگه، اینجوری معنا کنیم که درست در بیاد. خب و ربما یعرض و تغییر فیه ما عدم الانتقال، اگر بیان علامه رو توی بدایه اینا ببینید که نوعی از وضع بگیریم، خب میتونه نوعی از وضع درش تغییر بکنه، نوعی از وضع درش تغییر پیدا نشه، ما باید جوهر اون استدلالی که میگه عین نوعی از وضع هستش توجه کنیم، چون ببینید در واقع قابلیت دفاع کاملا داره. چون وقتی شما وضع رو اینقدر گسترده معنا میکنید، نسبت شی به اجزای درون، نسبت اجزا به هم دیگر در درون و نسبت شی با بیرون. خب بیرون خیلی وسیعه، خب بخشی از اون میشه مکان، توجه کردید؟ بخشی از اون میشه مکان، یعنی بخشی از اون چیزی میشه وقتی که ما به عنوان مکان تلقی میکنیم، یا هر چیز دیگری رو که میخوای در نظر، همه اشیای پیرامونی که در نظر میگیری، مثلا فرض محیط یا هر چیز دیگری که در نظر میگیری، اگه اینجوری باشه خب اون وقت چه بسا ما این نکته رو در نظر بگیریم که مثلا بخشی از وضع شی تغییر بکنه، بخشی از وضع شی تغییر نکنه، چه اشکالی داره؟ توجه کردید؟ ما همش میشه وضع. پس ما باید مسئله رو عمیق‌تر مطرح کنیم. بس دیگه شما بحث مکان رو چیکار میخواید بکنید؟ اگر وضع رو اینقدر گسترده معنا کردید بی حساب و کتاب نیست، یعنی میشه قابل دفاع، میشه بیان علامه طباطبایی در مقوله، در اون چیزی که در بدایه فرمودن، درجه که اون الان یاد ندارم، نه اینکه بیان علامه طباطبایی اشکال رو درگیری بوده از سابق، یا مقوله عین مقوله مستقلی است یا در ذیل مقوله وضع معنا میشه. و ربما یعرض التغیر فیه مع عدم الانتقال، پس معلوم میشه فل مکان، اینجا مکان نگاه کنید، اصلا مکان رو که ما نباید مقایسه با وضع و سایر مقولات بکنیم، عین رو باید مقایسه کنیم. اینجا مکان میگه ولی منظور عینه، فل مکانو غیر الجمیع حتی الوضع. بله ما یک مقوله دیگه به نام عین داریم، عینم که داشت ببینیم مکان داریم، چون عین یعنی نسبتش با مکان. فل مکان غیر الجمیع حتی الوضع، غیر از همه مقولات دیگر حتی مقوله وضع. بعدیشون میفرماد اون دو تا قولی که در ابتدا مطرح شد که بعضی گفتن مکان هیولای اولا هستش، بعضی گفتن مکان صورته، اگه هیولای اولا باشه یعنی صور در اوه، پس هیولای اولا مکانه، اگر صورت بگید، حالا چند جور من اونی که خودم میفهمم فکر کنم اینجوری باید تصویر بکنیم، اگه بگیم صورت بیشتر صورت نوعی است که جسم، این صورت جسمیه و هیولا در اوه. ایشون میفرماد اگر این دو تا قول رو بخواید مطرح بکنید با توجه به اماره‌های چهارگانه‌ای که همه متنازعین پذیرفتن در حوزه مکان، اصلا قابل تطبیق نیست برای این دو تا نظریه. حالا با این شدت نیست، میشه یه توجیهاتی بکنیم اینا، میشه برای اونام تطبیق کرد، توجه کرد؟ ولی در هر صورت من ایشون می‌فرماد که خیلی معنای اون ارتکازیش بگید قابل تطبیق نیست. مثلا اولین علامت و مهمترین علامتی که در بحث عین بود چی بود؟ بحث حرکت انتقالی بود از او و به سوی او. این نه در هیولا قابل پیاده شدنه، نه در صورت قابل پیاده شدنه. مگه میشه یک صورتی از هیولایی جدا بشه به یک هیولای دیگر برسه؟ اصلا مطابق بحثایی که مهمی تلازم دارن، این از سنق ابطال یک حقایقی هستش، به شکلگیری حقایق دیگه هست. اصلا حرکت نقلی انتقالی رو راجع به صورت نسبت به هیولا ما نمیتونیم پیاده کنیم، چنانچه عکس او هم هستش. ما میتونیم حرکت نقلی انتقالی رو در ارتباط با هیولا در مقایسه با صورت، یا صورت جسمی رو در مقابل صورت نوعی پیاده بکنیم. پس بنابراین با توجه به این که اصلا امارات قابل تطبیق بر نظریه اول و دوم نیست، بالکل نظریه اول و دوم باطله. یعنی ما معیار داریم، معیار ما چی؟ اون چهار تا اماره است. اون اماره اولی که اماره مهمی است قابل تطبیق نیست. میریم نظریه سوم. نظریه سوم اصلا ایشون بحث نکرده. چرا؟ بدین که نظریه سوم در یه بخشش، حالا من اینجوری میگم، در یه بخشش که اصلا باطل محضه، چون نظریه سوم مثلا بر فرض مثال فرض کنید که آبی که در درون کوزه هستش، میگه هم آب مکان کوزه است هم کوزه مکان آبه. خب اون بخشی که شما بگید که آب مکان کوزه هستش، این با ارتکاز، حالا شاید ما باید بگیم یه اماره دیگری از اون به اون چهار اماره باید اضافه بکنیم، این در ارتکاز بدیهی ما این دیگه معنا نداره که آب مکان چی باشه کوزه باشه، این دیگه بعد میمونه. پس اینکه چی کوزه مکان آب باشه، خب این برمیگرده به همون قول چی؟ قول چهارم. حتی اگه این بیانی که عرض کردم و نگیم، بیان چهارم اگر نقدهایی بهش وارد باشه، همون نقدها به قول سوم هم وارد میشه. البته به چه بخشش وارد میشه؟ اون بخشی که باطن حاوی را مکان ظاهر محوی قرار میده. پس قول سوم هم بحث نمیکنه، میرسه به قول چهارم و پنجام. ایشون میگه اونی که میشود راجع بهش سرمایه گذاری کرد در تبیین حقیقت مکان و بعد به تبعش به قول عین رو ما معنا بکنیم، نظریه چهارم و پنجامه. نظریه چهارم نظریه ارسطو پیروانش بود، نظریه پنجام نظریه افلاطون پیروانش هستش. این دوتا نظریه قابل اعتنای فلسفی هستش که میشه درباره او چیکار بکنیم؟ بحث بکنیم. حالا عرض کردم دیروز، عرض کردم مثلا فرماشد کانت مثلا در این قسمت راجع به مکان خیلی بحث کرده، راجع به مکان. با اینم دیگه الان نظریه قابل اعتناست که باید بهش توجه کرد، توجه کرد. و حالا یا نظرات دیگری رو که در این خصوص قابل طرح یا طرح شده. والقول بانه الحي لا او الصوره لا تنطبق عليه الامارات السابقه. دیدگاه اول و دیدگاه دوم که بگیم مکان همون حیولای اولاست یا بگیم صورت امارهای چارگانه قبلی برایش اصلا منطبق نمیشه، ولی بحث رو میبریم فقط روی چی؟ روی اماره نخست. حالا غیر از این که بحث رو میبریم روی اماره نخست و یک استدلالی بر یک نقدی بر قول اول و دوم میاره، یه نقد دیگری هم داره که حالا میرسیم میگم. فَإِنَّ الْمَكَانَ یطلب بالحرکه و یترک بالحرکه. منظور حرکت چه حرکتیه؟ حرکت انتقالی. توجه کردید؟ مکان اونی هستش که بحث به امارهای چارگانه، اون اماره اولی هستش که با حرکت طلب میشه، یعنی در شی متحرک با حرکت به سوی اون میره یا ترک میشه به وسیله حرکت، در حالی که این اماره قابل تطبیق نه بر نظریه اول نه بر نظریه دوم. ول حیولا و کذا سوره لا تطلبان بالحرکت. کدوم حرکت؟ حرکت انتقالی ها. ولی به حرکت جاری بله، حیولا طلب میشه یا صورت طلب میشه. توجه کردید؟ میفرماد که و کذا سوره لا تطلب بله ول حیولا و کذا سوره لا تطلبان بالحرکت ولا تترکان بالحرکت. دیگه اصلا نوبت به امارهای دیگه نمیرسه که ما بخوایم اونها رو بحث کنیم. پس این نظر اول و دوم به خاطر این نکته باطله. یه چیز دیگه هم میگه اینجا. و اون چیز دیگه که این استدلال دیگه که مطرح میکنه، میگه البته این استدلال فقط خصوص در خصوص حیولا پیاده میکنه، این بیان دوم و نقد دوم مخصوص قول اول فقط هست. قول اول اینه که مکان حیولاست. میگه نگاه کنید، ما شیء مرکب که منظورش جسمه، جسم رو به حیولا نسبت میدیم ولی به مکان نسبت نمیدیم. مثلا میگیم چی؟ مثلا میگیم جسم آهنی. الان در اینجا جسم رو شما نسبت دادید به چی؟ به حیولاش. منظور از حیولا در اینجا حیولای اولا و ثانی و همه اینا رو میگیره. توجه کردید؟ حیولای اولا و ثانی همه اینا رو میگیره. مثلا فرضون میگید فرضون شمشیر آهنی، این شمشیر رو به حیولاش نسبت، به مادهش نسبت دادید. یا میگید فرضون درب چوبی یا درب آهنی، در اینجا به حیولا و مادهش دارید نسبت میدید ولی به مکان شما نسبت نمیدید. خب ممکنه اینجا یه وقتی کسی بگه که چرا ما مکانم نسبت میدیم، مثلا میگیم خروازه مشهدی. توجه کردید؟ یا مثلا برفرض مثلا انگور همدانی یا هر چیزی از جای خودش. مثلا توجه کردید؟ هر چیزی به مکان نمیشه نسبت داد. چطور شما میگید به مکان نمیشه نسبت داد؟ از چرا از اینا میگذریم؟ فلانی مثلا اصفهانی، آملی، مثلا چیجی، این از اینا نسبت میدیم. چیجی شما میگید نسبت نمیدید؟ پس ما نسبت میدیم، به مکانم نسبت میدیم. حالا ممکن این اشکال بشه، بعد ممکن در جواب کسی بگه که بله این انتساب با اون انتساب فرق میکنه. اون انتساب، این نکته مهمیش اینجاست، اون انتساب جنس حقیقی و طبیعی شی رو مشخص میکنه ولی اینجا جنس رو مشخص نمیکنه. ببینیم ما با این تلاش چیکار کردیم؟ بالاخره پس مکان با حیولا فرق میکنه. اگر مکان خود حیولا بود، اگر خود ماده بود، حالا ما هم ماده اولا و ماده هایی رو که در ذیلش قابل طرحه، اگر اون بود نمیشد در هیچ کجا ما این تفکیک رو انجام بدیم. درسته تو اون مرحله که ایشون گفت منسوب میشه منسوب نمیشه ما جواب دادیم، ولی خب یه خورده جلوتر میریم. توجه کردید؟ یه خورده جلوتر میریم و میگیم میبینیم که فاصله میگیره از هم دیگه. حالا خیلی بله، میفرماد که و ایزن این ایزن نقد دومی است به قول اول و دوم، ولی توجه بفرمایید به لحاظ عبارتایی که میاره فقط متوجه قول نخست میشه. و ایزن المرکب، این منظور جسم مرکب از ماده و صورت، ینسب الی الحیولا. ینسب الی الحیولا مثلا چی؟ اینجا منظور از ماده، ماده ثانیه است. یعنی جسم نسبت داده میشه به حیولا. فیقال باب خشبی یا باب حدیدی یا من حدید. مثلا میخواد بگه این منظور ما از نسبت حتما لازم نیستش که به لحاظ ادبیات مثلا خشبی اینجوری باشه، من فلان هم بگیم همین تاثیر داره. این کارو میکنیم. ولا ینسب الی المکان، اشیا به مکانهاشون نسبت داده نمیشه. حالا مگه ما اون اشکال کردیم مثلا خربوزه مشهدی یا فلان از این حرفا؟ ممکن کسی بگه اون تو دنیای اعتباراتی نازد، یعنی به لحاظ حقیقت تکوینی به ماهیت به حیولا نسبت داده میشه ولی به مکانها نسبت داده نمیشه. اینجوری نیست. وقتی شما مکان رو امری واقعی و حقیقی میخوای تلقی بکنی، عین رو هم نسبت حاصله بگیری، پس واقعیت ازش میشه نسبت داد. پس صرف نسبت نمیتونه فارغ باشه، مگه اینکه اون بحثی که مطرح کردیم و باز در ادامه ارائه بکنیم. حالا و ولا ينسب الى المكان. از این چی نتیجه میخواد بگیره؟ نتیجه این هستش که فل حیولا غیر المکان، پس حیولا غیر از مکانه، مکان نیستش، مکان نباید تلقی بشه. حالا خیلی فل معتم، پس قول اول نادرست، قول دوم نادرست، قول سوم رو اصلا بهش نمیپردازه، به دلیل همون نکته که عرض کردیم. فل معتمدو یعنی اونی که قابل اعتماده، نه اینکه معتمد، این الان ما قبول کردیم، نه، اونی که قابل اعتماده. فل معتمد هو القول به سطح، اشاره داره به قول چهارم. بله، اول بعد الجوهری المجرد الماده، یعنی قول چندم؟ قول پنجم. یکی از این دو تا قول رو باید بگیم، یا قول ارسطو یا قول افلاطون رو در این زمینه انجام بدیم. حالا یکی کسی بگه ارسطو چی کاره است، افلاطون چی کاره است، مثلا ما باید از متون دینی استفاده کنیم، از متون دینی بلارم بگو چیه، توجه کردید؟ از متون دینی هم بخوایم استفاده بکنیم، بالاخره یا باید اینو بگیم یا باید اونو بگیم یا نظریه جدید بگیم. نظریه باید بگیم، صرف اینکه بگیم فلانی نه که بلر نمیخوره، یا فلانی نه، قولش چی بگیم، این مهم هسته. حالا همون دیدگاهی که از آیت الله عابدی شارودی گفتم، ایشون در چندین جا میگیم، من این رو از روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده کردم که بحث فضا رو مطرح میکنه، روایت خیلی قشنگی دونه شو بلاغم هستش، میگه از اونجا من میفهمم مکان منظورش اینه، آیا این معنا استفاده میشه یا نمیشه، اونا بحثی است که در جای خودش باید پی گیره. حالا فل معتمد هو القول به صد اول بعد الجوهری المجرد عن الماده، این بعد رو مواظب باشیم، اینجا بعد تقریه اصطلاح شده و الا صد هم بعده، این بعد اینه در اختار سگانه، توجه کن. این توجه من دیروز این نکته رو عرض کردم، ولی این ادبیات هم بد نیست. ببینید ما تو این مباحث حجم دو جور داریم، یه وقتی حجم عرضیه، یه وقتی حجم جوهریه. حجم عرضی همون جسم تعلیمی است که قبلا بحث کردیم، صدر المتعلم نظریه چیه؟ حجم جوهری، منتها حجم جوهری مجرد از ماده، توجه فرمودید؟ بیان اسات الله عابدی شارودی چی میشه؟ حجم جوهری مادی، توجه کردید؟ این که این بیان بدی نیست، برای اینکه با اون جسم تعلیمی جدا بشه، جسم تعلیمی همون حجمه، حجم یا عرضیه، یعنی امریز عارض بر جسم طبیعی، با جسم طبیعی بره حجمم میره، چیزی ما به عنوان حجم دیگه نخواهیم داشت. خب یا اینجوریه یا نه، حجم جوهریه، یعنی جسم اگر بره اون ابعاد میمونه، خودش ابعاد هم اختار سگانه تو خالی میمونه، واقعیت عینی خارجی داره. صدر اینو میخواد بگه، و البته مجرد از ماده است، یعنی اصلا حالا مثال جزء موجودات مثالیه. این یه بیان، یه بیانی که از اون بزرگوارم نقل کردیم هم که قابل توجهتون هست. ولی الفریقین، بعد الله میفهمد دیگه ما وارد بحث و گفتگوهای دراز و طویل اینا نمیشیم، ولی الفریقین احتجاجاتون و مشاجراتون طویله مذکورتون فی المتولات، میفهمد که برای هر دو گروه احتجاجها و مشاجرات بسیار طولانی هستش که در کتابهای مفصل مثل اسفار، آدرسایی که دادیم در اونجا باید ببینید، یا در شفا یا در این جور آدرسا باید مسئله رو پیگیری بکنید. بعد برای اینکه عبارتایشون خالی از نکته نباشه، در این حال گرایششون رو به قول صدر المتعلین هم نشون بدن، در خاتمه این بحث اول ابتدا دو تا ایرادی که بر مسئله نظری چهارم وارد بود رو مطرح میفرمان، ولی هیچ دفاع نمیکنن. بعد یکی از ایرادهایی رو که به نظری پنجم وارد بود مطرح میکنن و به نحوی دفاع میخوان بکنن. این در مجموع آدم، سرجم آدم احساس میکنه که ایشون متمایل به اون نظریه صدر المتعلین از نظریه پنجمه. و من اقوا ما یورد و علی القول به صد، منظور قول به صد نظریه چهارمه، از جمله قوی ترین ایرادهایی رو که بر قول به صد هستش، این دوتا اشکاله. این دوتا اشکال چیه؟ یه اشکال اینه، نظریه چهارم میگه در واقع سطح باطن حاوی نسبت به سطح ظاهر معنوی مکان حساب میشه، درجه کردید؟ اگر این نظریه رو ما بپذیریم، باید در این دو تا نمونه مثالی رو که الان ما مطرح میکنیم قبول بکنیم، شی هم ساکن است و هم متحرک، توجه کردید؟ در حالی که اینا یا متناقضن یا در قوه تناقض هستن. خب چجوری؟ مثلا میگه شما این نمونه رو در نظر بگیرید، اگر ماهی در، فرض کنید که یه وقتی ماهی رو شما در تنک آب میذارید یا در یه حوضی که حرکت نداره آبش، اون یه داستانه، ولی یه وقت در یه آبی میذارید که این آب در جریانه، یعنی مثلا مثل یک جوب آب یا یک رودخانه داره حرکت میکنه ولی این مایه خودشو ثابت نگه داشته. میتونه دیگه مایه خودشو میتونه اونجا ثابت نگه داره. حالا دست کم 5 ثانیه میتونه ثابت نگه داره. 10 ثانیه میتونه خودشو ثابت نگه داره. اینجا الان مثال بحث ما پیاده میشه. از یک جهت سطح باطن هاوی دائما داره عوض میشه. به دلیل اینکه سطح باطن هاوی داره عوض میشه، باید بگید که این ماهی در حال حرکته. ولی از یک جهت ماهی در حال چیه؟ ایستادن، حرکت واقعی از اون صورت نمیگیره. عین این مثال در ارتباط با پرنده ای رو که ثابت میمونه تو هوا وجود داره. البته هوایی که راکت نباشه. بادی که داره میاد اونجا خودشو ثابت نگه داره. بعضی پرنده‌ها اینجوری میتونن. خودشو ثابت نگه داشته. این پرنده ای که ثابت نگه داشته دائما سطح باطن هاوی داره عوض میشه. یعنی مکان داره عوض میشه. ولی از یه جهت بگیم حرکت داره. حرکت چیه؟ انتقال از یک مکان به مکان دیگر. خب لحظه به لحظه داره مکانش تغییر میده. اون سطح باطن هاوی داره عوض میشه، پس داره حرکت میکنه. از یه جهت هم ساکن هستش، متصف میشه یک شی به حرکت و سکون در یک زمان واحد. خب و من اقوام ما یورد و علال قول به صد ان لازمهو کون و شی ساکنن و متحرکن فی زمان واحد. در یک بله ممکنه یه شی متحرک باشه در یک زمان، ساکن باشه در یک زمان دیگه، اون اشکال نداره، بحثی نیست. در زمان واحد هم ساکن هم متحرک در زمان واحد. فتیر الواقف و فی الهوا و سمک الواقف و فی الما. سمک دیگه یا سمک ساکنه یا سمک دیگه، درسته؟ ذاتاً درست میخونم. فی الهوا و سمک الواقع فی الما. پس تیری که در واقع وا ایستاده است در هوا، یا ماهی که ایستاده استش در آب. اندما یجر الهوا و الما علیه ما، جایی که هوا جاری باد داره، توجه که حرکت میکنه، و الما علیه ما آبم جاریه، در چنین شرایطی یجب ان یکونا متحرکین. از یه جهت ما باید این پرنده را و اون ماهی را متحرک بدونیم. چرا؟ چون داره از یک مکانی به مکان دیگه میره. چون مکانش ما چی تعریف کردید؟ سطح باطن هاوی نسبت به سطح ظاهر معوی. معوی در اینجا چیه؟ اون پرنده یا ماهیه. خب سطح باطنش داره عوض میشه، پس داره مکان از یک مکان به مکان دیگه میره، پس داره حرکت میکنه. دیگه از این مثال قشنگ‌تر نمیشه. یجب ان یکونا متحرکین لتبدل سطح المحیط بهما، چون سطحی که احاطه برش داره که همون حاوی، این محیط همون حاویه. لتبدل سطح باطنی حاوی نسبت به این دوتا من الهواء و الماء، داره این هوا و آب مرتب داره عوض میشه. اون نگاهی که شما گردی شخص این حرفا گفتید، ذهنتون رفت به طرف اون چی؟ حجم جوهری. اون ثابته، بله، همونجوری تغییر نمیکنه. برای ایشون میگه بخاطر همین نکته هستش که ما میگیم اون قول بعدی درسته، نه این قول. مثلا خب سال تو همین بود دیگه، درسته؟ مثلا همین بود. من به ما من الهوای بعد ما و هما ساکنان به ضروره، در حالی که این ضرورتا ساکنن. ایزیز نمیگه این مثلا پرنده داره حرکت میکنه، پرنده ساکن هستش. چنانچه نه اینکه بحث گفتن نیست، واقعا ساکنه. از یک جهت بگید واقعا متحرکه و این مشکل جاری. این یه اشکال. اشکال دیگه این هستش که اساساً یکی از امارات مکان اینه که مکان خالی و پر میشه و این ویژگی اقطار سگانه از صد که نمیتونه خالی و پر بشه. حالا میشه اونا هم که مقابل این قول هستن، این قول میخوان همین قولی که داریم نرم میکنیم دفاع بره همین رو یه جواب میدن، توجه کردید؟ و ایزن این نکته دوم، ایراد دوم، المکان متصفون بالفراغ والامتلاء. بله فراغ، درسته؟ فراغ. المکان متصفون بالفراغ والامتلاء، میگه مکان متصف میشه به این که مثلا خالیه یا متصف میشه یا پره. خب اینا اوصاف چیه؟ و ذالک نعت البعد. بعد رو مواظب باشه، بعد این همون بعد محل بحث ما، این همون حجم. و ذالک نعت البعد لا نعت السطح. نعت السطح نیست، توجه کرده؟ اینجوری مثلا ما به تسامح میگیم مثلا کسی اونجا نشسته، میگیم اینجا رو پر کرده. در واقع چی رو پر کرده؟ این محوطه رو پر کرده. به نحو فلسفی نگاه کن، این محوطه رو پر کرده. او حقیقتا اینجوری. حالا این دلیل. و من اقوى ما یورد علی القول بالبعد الجوهری المجرد. اون ساعت یه خورده جلو هست، درسته؟ چند دقیقه جلوه؟ پس تازه رسیدیم سر ساعت. خب باشه، این باشه، یا بخونیم این رو. هرچی سلام میده. خب باشه، این باشه.
میرسیم انشاءالله تا چهارشنبه میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خود روایت داره میگه این میگه خاصیت محبت ایناست. حالا چرا میگید معمول من صمیمه؟ ممکنه که از لوازمش باشه. واجبه که همیشه لوازم معمول من صمیمه نیست. یعنی از عوارض و تبعاتشه، مثلا از پیرامون این کلی بگید بهتره. حالا برخی از چیزا ممکنه معقول سانیش باشه، برخی از چیزا ممکنه عوارض تعلیش باشه، برخی از چیزا ممکنه عوارض انضمامیش باشه. ولی خاصیت اوست. لازم لوازم بگید بهتره. لوازم و شی.
چرا من رفتم سراغ پس معمول سنه؟ چون اصلا سوال پیش میاد که مثلا اینا رو چجوری بیان بشه، مثلا چرا برای محبت مثلا اینا بیان میشه و چرا ترتیب اینا بر اساس چی؟ من میخوام بگم که این موضوع داره. مثلا دلیل فلسفی اگر بشه از دل خودش اینها در میاد،
از دل خودش موضوع باشین تو اون نگاه عرفی، یعنی از دل، یعنی از خودش در میاد و معلولم از دل علت در میاد. آره لازم با، یعنی ارتباط لزومی داشته باشه کافیه.
خیلی روایت ها معمولا مثلا معمول های که
چند
تا اینکه
شاستن برای 4-5
تا ویژگی یه معمول ذکر شد،
یه دست
که
شاید
این
ویژگی
دوباره برمیگرده
یه چیز دیگه، یه چیز بله یه واحدی برای واحد با یه چیزی جوهری در میان همینا باشه که چنین چیزی رو به ما نتیجه بده. اینم ممکنه، اینم مثلا ممکنه شما یک اثری رو در چند چیز میبینید که لازم اهم بهش میگن. این لازم اهم رو آیه توضیح دادن، لازم اهم اولا و به ذات مال یک امر عامه که در اون 4-5 چیز وجود داره و این همون شبکه‌ای که شما گفتید. وقتی اینا رو تأمل کنید از دلش در میاد.
یعنی در واقع کار به صورت دقیق اینه، مثلا یه بحثی بود، یک روایتی رو که از بابا مطرح کرد، اینا چجوری مثلا میگم حضرت فرمود مثلا این تو نجم الهی است، ایمان 4 تا شعبه داره، هر کدوم 4 تا شعبه داره، اینا چجوری داره این شبکه بیان میشه؟ یعنی خواستم بگم داره
بیان واقع میکنه،
یعنی داره خود ایمان، ایمان به ما، ایمان رو تو مرحله اول تحقیق، یا حالا مثلا صمیمه، یا تو مرحله اول 4 تا ازش در میاد.
بله
حالا اینم میشه فهمید، یعنی ازش روش در بده. اما مثلا مرحله
اول بین بین مفاهیم شبکه‌ای برقرار، بعضیا زیر مجموعه، بعضیا کلیه. تو بحث نظام اسمایی اینا خوب مطرح میشه، مثلا اسم الله از دلش 7 اسم در میاد، 4 تا اسم در میاد، بعد بقیه اسما شکل میگیره. این به لحاظ منطقی بین این مفاهیم این نسبت ها هست، یعنی مفاهیم رو وقتی در نظر بشکافی طبیعتاً اینا ازش در میاد، این سبکی میشه.
از شکافت مفهوم هم سوال همینه، شکافت مفهوم دقیقا.
حالا شکافت مفهوم موازه باشید، حتما منظورش نیستش که اجزای ذاتیش رو در بیاری، ممکنه لوازمش در بیاد.
مثلا اینجا ایمان رو خود ازت بیان کردی، اون اینجا هم بیان دوباره، ممکن همین رو بفهمید.
نه همونجا هم اینه، ما باید بالاخره بفهمیم که حضرت چرا اینجوری فرموده.
چرا اینجوری فرمودنش درست. ولی مثلا یه سری مفاهیم داریم، مثلا اینجوری شبکه براش بیان نشد. مثلا یک مفهوم فضای حوزه اجتماعی حکومت میخواد مطرح بشه، ما باید چجوری مثلا یک مفهومی رو به قول شما بشکافیم که بعد ببینیم اون طبقه طبقه از چی در میاد؟
بله
چجوری باید
بکنیم؟ خیلی چندین روش داره، چندین روش داره برای اینکه به اینجا برسیم. عقل شهودی یه وقتی خود مطالعه در روایات و آیات و تسلط بر اینها نکته های موجوده در این رو به ما میگه،
این خودش در از یه جهتی به ما کمک میکنه در تحلیل اون مفهوم. بعد البته ما اذعان میکنیم این راست میگه همینجوری هست. یعنی یک ابزار خود تأمل در آیات و روایات، یک ابزار اینه که به واقع اون صحنه، مثلا کسی که واقعا اهل ایمان باشه، توبه، اگه کسی واقعا خود اهل توبه باشه بهتر میفهمه که توبه چه لوازمی داره. ممکنه دو تاش روایت بگه دو تاش نگه، ولی میفهمه که این دو تا هم هست، این دو تا هم هست، این یه شبکه‌ای داره که در دل توبه داره عمل میکنه.
مثلا در مورد محبت این ویژگی دوم یا در عقلی فهمش به نظر من راحت تر، ولی ویژگی اول مثلا کسی که مثلا سلوک محبت مثلا داشته باشه مثلا معرفت خاصی
رو چی اون دوم
ان الله وهب لاهل محبت القوه للمعرفه
مثلا اینجا مثلا محبت میدونیم، محبت مثلا تابع معرفته. اگه به کسی محبت دا... یه وقتی میگید محبت تابع معرفته، یه وقتی میگید محبت معرفت میاره.
اینجا این
مقام داره نیست
محبت حاصله
وگر به هبه به قول آیون که گرگوی به جهل بسیده، گاه از اوقات به جهل تعریفیه. یعنی گاهی از اوقات مثلا میگه وهب به فلان این را، نه به جهل تعریفی، به همون جهل خود او، این همین که محبت میده معرفت میده.
درسته، در حال معرفت پی محبت میاد.
آه نه 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 نه، این ضرورت نداره، ضرورت اینجوری
نیست. تجربه،
حالا پس به لفظ تجربه توجه کردید؟ لفظ تجربه. منطق کار این استش که روال عادی ترش این استش که وقتی معرفت میاد محبت میاد، روایت هم در اینجا داریم.
این درسته، تا خب یه سری معرفت مثلا کسی
من عرفنی چی فقط عشق هم یه چیزی داره، یه چیزی منو بشناسه عاشق.
خب روشی دو طرفه با هم دارن دیگه، محبت معرفت میاد.
خب بعد یک بس یک نکته قبول کردیم که اولا معرفت محبت و ممکن تو همینجا هم که وهبه منظور این باشه، یعنی به جهل تعریف هم که محبت دادی معرفت داد، یه بس دیگه نه، محبت که بیاد معرفت میاد، یه سری معارفی افزوده میشه،
معارف خاصی که مثلا ناشی از مثلا سیر حبی این شخص بودن مثلا شده.
یعنی مثلا سلوک حبی داشته به مثلا اسم رؤوف خیلی توجه کنه، یواش یواش یه سری معرفتایی میاد. مثلا
مثلا کسی مثلا فارغ از مثلا بحث اسم خاصا کسی میخواد یه نفر رو بشناسه، مثلا معرفت کم کم فاصله رو برمی‌داره، برای معرفتی که از محبت فاصله میشه با کسی که صرفا کافش نظری میکنه خیلی موفق داره. چیزایی رو یک عاشقی از معشوقش میدونه که هیچ کس دیگه
نه، اول باید معرفت داشته باشه تو عاشق بشه.
درسته، اون معرفت اول که حرک شروع حرکت
بعد که عاشق شد مثلا کنن نزدیک میشه، وقتی نزدیک شد دوباره معرفتش اضافه میشه، معرفت باز محبتش اضافه میشه.
در واقع مثلا این قربه که این معرفت
داره. اگه این نمیده پس چرا اینه که علم خداشناسی رو دارن غزالی و اینا هم مثلا میگه برای عاشق مثلا معرفت، ولی ما هر چی میبینیم هر چی معرفتمون هم بیشتر میشه، باز اون محبت شد اون عشق تعریف کنیم محبتی که ما مفقه و همه محبت هست اینا اون حاصل نمیشه. یعنی اون کیمیا اگه این
من به خودتون دارید میگید، برای خودتون دارید میگید،
نه برای خودم، نه برای خودم،
از باب قیاس به نفس بود منظورتونه.
نه خب خیلی هم آدم میبینه اینا میگن ما با این که مثلا فرض کنه توحیدمون هم خیلی رفته بالا و کلاس
علمی
و علمی هست، ولی خب مثلا اینا منحرف میشن خطا میکنن و خودش اینی که خطا میکنن خودش نشون میده که واسه یه محبت دیگه هنوز در عرض خدا تو قلبش بوده.
بله درست قبول دارم.
واقعا این تاکید فراوانی که حکما به معرفت و دانش و اینا دارن مثلا دیگه خیلی روادی افراد رفت. نه جدی میگم، مثلا اینی که آقا شما هرچی معرفت پیدا کنید بیشتر میشه،
اون معرفت پایه هست، نباشه
نباشه
خرافات میشه، نباشه خرافات میشه. خطرات رو در مجموع که نگاه بکنید حرفشون و تاکیدشون درست.
اینم یه چیز دیگه برام
هست،
این مسیر هست که باعث میشه
یه چیزای دیگه هم هست
خود خدا بکنه به اون مثلا
بنده، چیزای دیگه هم هست.
تو امتداد بحث تشکیل خاصی پیکره یه وجود هایی مگه دو تصفیح بکنه که مثلا وجود این سببی وجودی که این چیزی که داره مثلا تو شفایافتن من مؤثر میشه مال خودشه، و اگه مثلا میگیم رابطه یه اسباب و مثلا خداوند یه جاست، این هم یه جاست، یه رابطه طولیه. لذا وقتی مثلا میخواد بیاد تو صحنه اجتماعی اینجوری میگه که آقا من اگه به این توجه نکنم توحیدم داره قوی میشه، ولی تو
تشکیل خاص خود خاصی اتفاق نمی افته. یه به این توجه نکنی، یه عرصه ای از وجود داری از خدا توهی می دونی. یه جور همیشه گفت توجه نکردن
داری. من بگردم شما برعکس می خواهید بگید تو سلسله نظام طولی خب آدم خدا رو نمی بینه مگر در چهره همین سبب، ولی در تشریح خاص الخاصی خود خدا اینجا حاضره و لذا میتونه مستقیم به خدا نسبت بده از با وجه خاص، میتونه به خود خدا نسبت بده، این توحیدش خیلی قوی میشه.
همین دیگه
دست باب چی ولش کن خود خدا.
نه من اینجور منظورم
میتونه فعال غریب، بس فعال غریب رو آیون میخوان که مطرح کنم، میگم مثلا فلسفه مشرا فعال غریب نمیتونه توضیح بده، اینقدر وسایل میخوره اونجا و واسه خدا خودش نمیتونه کار بکنه، اون باید کار کنه.
همین جا که الان من خواهم امتدادیت شما الان مثلا تو قضیه کرونا خب من میگم مثلا یه سری رفتم به این سمت که آقا مثلا طبیب خدا است، باید اصلا بری به سمت خدا و اینا، نباید اصلا به اسباب توجه داشته باشه. تو بیان تشکیک و تو بیان مثلا مشو از یه جهت راست میگن، خدا اون دوره، اینجا مثلا یه چیزی که با چه فاصله مثلا رسیده به اینجا، ولی تو بیان عرفا دقیقاً توجه نکردن به اینکه آقا سبب مؤثریت این بس. از خدا شرک به دنبال داره، یعنی یه هیته ای از تأثیر رو شما داره در نظر میگیره،
یعنی باید حتما اون رو ببینی چون جلوه خداست.
اگه اینو ندیدی شرک میشه، یعنی
ندیدی در واقع توحیدتون ضعیفه
به خلاف اون.
بله این مال بقای بعد از فنا و اینها اینجوری در واقع تفسیر میشه، این تفسیر میشه. نگاه دیگه میشه داشت از زاویه‌های دیگر،
چی مثلا
همون نکته که عرض کردم، یعنی شما هم اینه که نمیخواستید بگید، یعنی مثلا در اونجا اگه کسی تو فضای فلسفی باشه اصلا حذف وسائط نمیتونه بکنه،
یک اینکه
خدا رو نمیبینه، نه خدا دور میشه از ذهنش، فقط میگه این واسطه، اگه خدا میخواد کار بکنه همینجا باید کار بکنه. تو نگاه عرفانی
یکیش اینه، یکی که این درسته، و یکی هم اینکه مثلا از یه طرف دیگه هم میگه مثلا اگه میخواد سالک بشه، مثلا میخواد بر اساس مثلا فضای تشکیک خاصی میخواد سلوکشو بچینه، اسفاره بچینه، اسفارش این تیپی میشه که من باید از این جدا بشم تا برم به سمت خدا. لذا حالا مثلا تو طب بشم میخوام توسل کنم دیگه، اصلا به این نباید، اگه یکم به این نگاه کنم، یعنی یه وجود غیر از وجود خدا رو دارم بشنم، باید برم به سمت خدا، اینا رو اصلا رها کنم. ولی تو فضای عرفانی اگه اینا رو رها کردی، یعنی شرک متقین طلا شد.
اینم یک وجه هست، ولی بحث دیگه هم اینجا هست، اینا بیشتر به وجه روی کرده های کار برمیگرده. مثلا بعضی از اوقات دادم اینه تو سفر اول بهتره دائما همه چی رو به خدا نسبت بده، به کثرت نسبت بده. تو سفرهای بعدی چون حقانی شده و وحدانی شده، هیچ اشکال نداره که بگی مثلا من این کار رو کردم، شما این کار رو کردی، چون
وحدتش سفر سوم چهارم
اومده وحدانی و حقانی شد. ولی تو سفر اول نباید بگیم اصلا اسباب رو نباید ببینیم، باید مثلا حل
بشه. اسباب که گفتیم یه اصلی دارن، حالا گفتید این اصل عدم قطعیه که گفت مثلا خلاص کنیم، اما اون را پامیم میگه میگه که 100% نیست، احتمال خطا داره.
بعد اصلا به قطعیت اگر ببریم تو ذهن اشکال نداره.
کردن تو هم مولا صاحب به خوب ملک بلقیس که به عرف قومی هم میگن مثلا که مولا صاحب زهر هم میگه اسباب باید باشه بین اون تخت تا اینجا که عبارده میشه، ولی زهر هم عرف هم میگه نه آقا خلل باشه اشکالی نداره. حالا چه نقلی هم شده
نه بس به کانتومی این که مطرح میکنن و میخوان ازش اختیار در بیارن بر اساس همین اصل عدم قطعیت چیه میهایزنبرگ که اینا رو میزنن. اینا خب در خود فیزیک هم مخالف خیلی زیاد داره، چون اینا میخوان اصل عدم قطعیت رو ببرن تو تکوین. این با خیلی از مبانی عرفانی هم سازگار نیست، ما میگیم اصل عدم قطعیت تو فضای ذهن ماست، ما به دلیل ضعف علمی همیشه باید احتمال خلاف بدیم به دلیل اینکه بخشی از عوامل رو نمیدونیم، اطلاع نداریم.
این برداشت از همون برداشت میشه کرد، همون برداشتی که اصل عدم قطعیتی که میگن اینم
میدونم نه اونا که تصریح بر اون دارن، دو تا مکتبه که اون زیاد اون رو میگن، مثلا اون بیان که اینشتین داره در مقابل که مثلا خدا تاس نمیندازه این حرفا، این احتمالی کار نمیمونه، ضروریه.
اینشتین
مقابله اونه، درگیر بودن اینا با هم، مقابله همین الانم هم جدی درگیر هستن دو تا فضا. ولی اینا به نظرم برمیگرده به اون چیزی عرض کردم، فلسفه احتمالات. کسی دیگه دوستان رو میتونن تعقیب کنن، اینی که احتمالات یک نسبت‌های ویژه نفس الامری داره. احتمالات نه احتمال تو ذهن نه، یعنی مثلا ما هرچی عوامل رو بیشتر بکنیم احتمال وقوع بیشتر میشه.
تجربه
خب همین دیگه باید بررسی کنیم و فلسفیش توضیح بدیم.
دل تجربه
خب ما باید موانیش رو توضیح بدیم. چرا اینجوری میشه؟
مثلا آقای وکیلی اینا تجربه رو همینجوری بحث میکنن کلا با احتمال با نظام احتمالات و مثلا شاید صح. خب یه مقدار اشکال میگیرم به شاید این کلا همینجوری بود. ولی گویا یزدان فنا اینجوری توضیح نمیدن تجربه. تجربه را اون قسم یعنی اینا میگن که آقای وکیلی اینا میگن که تجربه به جز تو فضای نظام احتمالات مثلا معنا نداره. یعنی یقینی هم که ما میگیم حاصل میشه تو این فضا.
نظام احتمال اون رو تو بحث معرفت شناسیه. یعنی اینقدر این احتمال زیاد میشه که ما اطمینان میکنیم. من یه چیز دیگه چون تو دنیای علم این خیلی استفاده میشه. در دنیای علم مثلا تو اصلا در تمام علومی که بر اساس آمار و آزمایش عمل میکنه اینا مثلا بر اساس مثلا درصد جلو میره. اون بحث دیگه چون ما خب نتایج چیز بیره. اینجا چیکار میکنم؟ مثلا میگم آقا این مقدار شد دیگه 100%ش بدون. چرا؟ چرا به خاطر این که عملاً 80 از هر 100 مورد 80 مورد همینجوری میشه. ما نمیتونیم صبر کنیم 100%ی بشه تا اون بشه. حالا که 100%ی شد که شد. مثلا بعد توضیح میده مثلا میگه از کجا باید اعتنای جدی بکنیم؟ کجا کم تفاوت این حرفا؟ ما اینا رو پشتوانه فلسفیشو در بیاریم. نسبتاشو بررسی و اینا به نظرم قابل اعتناست. ممکنه تو معرفت هم تاثیرگذار باشه. ما باعث معرفت شناسی این تاثیر گذار باشه. نه فقط علمی ولی در فضا همین میخوام بگم نفس الامر این نوسانات چیه؟ این به معنای وجود احتمال تو بیرون نیست. اون یه خطای بزرگیه که اونا میگن احتمال بیرون یعنی هر چی هم بگید نه ممکن نه غیر از این بشه. این منظور نیست. ها تو بستر علیت
معدات نشناختیم مثلا
نشناختیم ولی با اینکه معدات نمیشناسیم همیشه اینجوری که شما اگر مثلا 500 تا موعد رو شناختی درسته؟
خب مثلا مادر یه موعد دیگه
هست. دوستای تجربه خودی درسته؟ ولی یه دفعه می‌بینی اگر 120 مورد از موعدات رو آماده بکنید 30-40% واقعیت پیدا می‌کنه. میشه. ولی اگه مثلا 250 تا رو آماده کنید یه دفعه میشه. این نکته خیلی مهمیه. یعنی چرا ما وقتی احتمالات رو یعنی موعدات رو افزایش میدیم با اینکه خیلی از نمی‌دونیم چه جوریه؟ بقیه فراهم میشه مثلا در مطابق یک درصدهایی فراهم میشه. این بزن قابل مطالعه هست.
منطق فازی هم با همین مردی
اسمی که را
نمیدونم چیه کار نکردم خیلی
چه این توسیده هایی بود بیان من درست بود تو قضیه مثلا نوع نگاه سلوک اینا مثلا میگن کامل یعنی خود ادبیاتش توضیح داده شده تو
میگم زاویه دیدا مختلف عرض کردم مثلا ولی بسترهای هستی شناختیش همه آماده است. یعنی شما اینجوری نگاه بکنیم تو مبرر هستی شناسانه داره اونجوری هم نگاه بکنیم مبرر هستی شناسانه داره
تو تشکیل خاصی هم میشه همونجوری دوباره نگاه کرد